مسائلی داره مطرح میشه از سوی مردم این کشور که درخواست بازنویسی قانون اساسی رو دارن. خب این نارامی ها که اگر بخوایم دقیقا بهش اشاره بکنیم 17 نوامبر 2018 بود که آغاز شد 26 آبان ماه سال 1397 و آتشش روز به روز داره برافروخته تر میشه. اعتراضات ضد دولتی در فرانسه به فراخوان شبکه‌های اجتماعی میتونیم بگیم آغاز شد و در اندک زمانی هم ابعاد گسترده‌ای را یافت و به رغم عقب نشینی دولت مکرون برای تصمیم بر جلوگیری از افزایش مالیات و افزایش نرخ سود این بحران فروکش نکرد. اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که فرانسوی‌ها همواره در برخورد با مسائل سیاسی داخلی و خارجی پارادوکسیکال یا دوگانگی برخورد می‌کنند و اگر چنانچه یک اتفاقی برای مردم مظلوم فلسطین بیفته اونجا اونا رو به هر حال هیچ سکوت می‌کنن در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی، ولی اینجا در مقابل مردم خودشون ما می‌بینیم که پاسخگو نیستند و سعی میکنن که پرده پوشی کنن. البته تاریخ سیاسی و اقتصادی فرانسه در دهه‌های گذشته شاهد اعتراضات متفاوتی بوده و عمدتا فراخوان هم از سوی جناح‌های سیاسی و سندیکاها و تشکل‌های صنفی و اقتصادی صورت گرفته، ولی این اعتراضات اخیری همون جلیق زردها توسط احزاب و جناح خاص سیاسی نبوده و ما شاهد این هستیم که عمدتا اختلاف طبقاتی که در فرانسه داره خودشو نمایان میکنه باعث شده که این اعتراضات به صورت سیاست‌های عرض کنم که مدونی رو که فرانسه ترسیم کرده بود یک مخالفانی پیدا بکنه در و مکرون در حالی که الان بیش از 2 ماه از این عرض کنم که حوادث میگذره هزاران نفر از مردم این کشور رو مجروح کرده، حتی ده‌ها نفر کشته شدند و متاسفانه به نظر میرسه که فرانسه با بحران و فجایع انسانی در غرب آسیا نگاهی یکسویه جانبدارانه داره، ولی با این روی کرده خواسته یا نخواسته عرض کنم که یک طور دیگه برخورد میکنه و تلاش هم میکنن که سرکوب کنن از انعکاس رخدادهایی که داره در داخل فرانسه میگذره. و اون چیزی که الان ما شاهد هستیم این هستش که در فرانسه اتفاقات جدیدتری در آینده هم خواهد افتاد. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده خب در حال حاضر دولت فرانسه سعی کرده یک سری امتیازات به ظاهر اقتصادی رو به مردم بده، اما اعتراضاتی که با خشونت نیروهای پلیس، ژاندارم و همطور که اشاره کردم ده ها کشته و هزاران مجروح به جای گذاشته نمیتونه به همین زودی مردم رو ساکت بکنه. به هر حال شهروندان فرانسوی از سیاست‌های اقتصادی مکرون به شدت از کنم اعتراض دارند و هزینه‌های زندگی، مشکلات عدیده‌ای که در این کشور برای اقشار کم درآمد به وجود اومده خصوصا افرادی که درآمد ثابت دارن، همه اینها نشان از این هستش که در فرانسه ما بایستی شاهد برخی از اقدامات دیگه مردم باشیم. به هر حال فارغ از هر گونه قضاوت در خصوص درستی یا نادرستی تصمیم دولت فرانسه، مطالبات مردمی بایستی جدی گرفته بشه. البته این مطالبات در دیگر کشورها متاسفانه نادیده گرفته میشه و حتی مشکلات داخلی کشورها برجسته سازی میشه. کشوری به اسم فرانسه که خودش رو مهد دموکراسی میدونه منافقین رو اجازه میده که برن بشینن اونجا فعالیت هایی کسانی که تروریست هستند و اینها خب از دید مردم فرانسه هم نادیده نخواهد ماند و مردم برسه که حالا بحث اقتصادی و افزایش قیمت سوق و مالیات هست، ولی پشت صحنه این باز مردم اعتراضات دیگه‌ای دارن که علاوه بر اینکه حالا بحث کاهش قیمت ها به بوده وضعیت معیشتی مردم برای مردم فرانسه مهم هست، اما مهمتر این که خواستار کنارگیری مکرون شدن و گفتن که این سیاستمداران نمیتونن فرانسه رو به خوبی اداره بکنن و گفتن بایستی رئیس جمهور این کشور استعفا بده.
سپاسگزارم جناب طاهری گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خیلی متشکرم از شما، روز بسیار خوبی داشته باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با آقای غلام حسین طاهری، کارشناس مسائل سیاسی، با موضوع شکست گفتگوهای ملی پیشنهادی نخست وزیر فرانسه و بازگشت دوباره جلیق زرتاب. ساعت 12:36 رسیدیم. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید و قصد داریم دومین گفتگوی تحلیل تخصصی برنامه امروز رو با موضوع واکنش نرم وزیر صنعت، معدن و تجارت به افزایش چند باره قیمت خودرو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو و قطع ساز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب شهریاری گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب صادقی و شنوندگان عزیزتون. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم که من کمی سرما خوردم، صدام خرابی و گاهی ممکن است اسفاف اینو بشنوید.
سپاسگزارم. جناب مهندس شهریاری گرانقدر، این افزایش قیمت خودروهای در واقع پرفروش سایپا و ایران خودرو که تقریبا فکر دو هفته پیش شکره، دو تا بهانه داشت. یک بهانه این بود که افزایش قیمت ماده اولیه بود و برای قطع سازان دیگه صرفه نداره. بهانه دومی هم که در واقع می آوردن این بود که حاشیه سود بازار زیاده. مثلا قیمت و خودروساز یه خودروی میداد 30 میلیون تومان، در بازار 40 میلیون تومان بود و گفتن حالا ما اگر اینو ببریم بالا، سودش خود کارخونه ببرد، دیگه حاشیه سود در بازار نیست. شاهد این بودیم که مثلا یه خودرویو مثل تیبای دو رو 39 میلیون قیمت جدیدش اعلام کردن، الان توی بازار دوباره اون حاشیه سوده رو حفظ کرده، 45.6 داره معامله میشه، باز هم صحبت از افزایش قیمتشه. میخوام بگم که این افزایش قیمت حداقل تو تنظیم بازار تأثیری نداشت. من نمیدونم مشکل قطع سازان رو حل کرد یا نه، یعنی حالا آیا تو قراردادهای قطع سازان خودروسازها اومدن تجدید نظر کردن، در واقع اون پرداختیاشون رو بالاتر بردن، یا یعنی اینکه نه اینا فقط بهانه بوده؟ مهندس شهریاری گرانقدر،
عرض کنم به خدمتتون که من امیدوارم بنده کافی وقت داشته باشم که خیلی واضح و تو بتونم تشریح بکنم موضوع.
بفرمایید. بله.
یکم اینکه ببینید، بحث قیمت در هیچ جای دنیا انقدر نظری نیست که یا شورای رقابت یا وزیر صنعت یا هر مسئول دیگه‌ای به دستور وی بالا یا پایین برود. دو روش در دنیا وجود داره. یه روش، روش قیمت هدف کاست بهش میگن، تارگت کاست یا همون قیمت هدف باشون. حالا ما خوب نیست که چه جملات استفاده میکنم، ممکنه بد بشه. که در اون برای جاهایی که رقابت وجود داره، شرکت های متعدد وجود دارن، شرکت ها تلاش میکنن که با قیمت مناسبتر، کیفیت بالاتر بتونن، با خدمات مناسبتر به مشتری بتونن کالاشون رو بدن.
جاهایی که انحصار وجود نداره، دولت هم احتمالاً خودش خودروساز نیست.
نیست، دقیقا. یک روش دیگه قیمت تمام شده است، مثل جایی که ما هستیم توش، که دولت توش دخالت داره، انحصار توش وجود داره، میگن قیمت تموم شده. حالا قیمت تموم شده متشکل از چیز؟
یعنی کشورهایی که دولت‌ها در مسائل اقتصادی دخالت دارن،
به هر ترتیبی
دخالت دارن، میان قیمت تموم شده رو محاسبه میکنن، یه مقدار سود معین روش میذارن و قیمت اعلام میکنن. بله. درسته؟
بله. حالا این قیمت تموم شده متشکل از چیه؟ بخشش مواد اولیه است. مواد اولیه در کشور ما اکثرا دست دولته، مثل فولاد، مثل مواد پتروشیمی، مثل مس، روی، آلومینیوم و غیره و زالک. دولت میاد برای اینکه بتونه یک تعادل ایجاد کنه و چون جزیره ای داره عمل میکنه، میاد میگه که قیمت مثلا بین المللیش در بورس لندن این قیمت مثلا فولاد، فولاد فروش هم میاد بر اساس اون توی بورس اعلام میکنه و قیمت رو میفروشه. و جالب اینجاست
که بورس لندن چه ربطی به ما داره؟ ما خودمون تولید کننده فولادیم.
بله دیگه عرض میکنم، اینا به خاطر اینکه میگن آقا شما رقابتی هستین و جزیره ای عمل میکنن، میگن بعد شما بتونید رقابت بکنید. اونجایی میشه که فولاد فروش ما مثلا شرکت فولاد مبارکه ما صادر میکنه کالاشو به جایی که بده به صنایع پایین دستیش و ارزش افزوده ایجاد کنه، و جالب که دست رئیس هم جایزه دریافت میکنه، جایزه صادرات دریافت میکنه. خب یعنی خام فروشی داریم میکنیم، خام فروشی که فقط به نفت نیستش که، مواد اولیه هم به این ترتیب دارم میگم. بنابراین قیمت مواد اولیه کلا به دست تولید کننده داره گرون میرسه. موضوع دوم دستمزد و حقوقه،
یعنی که سود. یه بار من این فقط دوباره چک کنم ببینم درست متوجه شدم، یعنی الان ما مواد اولیه خودروسازیمون چون صرفه صادرات داره و ارزش پول ملیمون یه مقدار کاهش پیدا کرده، ترجیح اینه که صادر بشه و کشورهای دیگه فروخته بشه، یا اینکه اگر داخل قطعه ساز ما میخواد بخره باید مثل لندنی پول لندن رو بده.
بله قیمت بالا بده که بود بعد بره بخره. نکته دوم دستمزد حقوقه. دستمزد حقوق در کشور ما پایینه، ولی به دلیل همین دولتی بودن و به دلیل دستوری بودن تعداد زیادی کارکنان در این دو خودروساز بزرگ وجود دارن که عملا بیکارن و دارن هزینه دستمزد رو اضافه میکنن.
تورم نیروی انسانی.
بله. نکته سوم هزینه های مالیه. هزینه های مالی برای تامین سرمایه درگردش اینجا بسیار بالاست. یا بانک ها با این درصدهای بالاشون هست، یا با پیش فروش هایی که میکنن. تا جایی که من تا قبل از این گرونی ها خبر داشتم، بابت هر پرای 4 میلیون تومان فقط خودروسازا بهره بانکی میدادن که رو هر خودرو تحمیل میشد، و مقداری هم حالا دقیقش رو نمیدونم، ولی مقداری هم قطعه سازا تو این حوزه پرداخت میکردن.
یعنی 4 میلیون بهره ای که میدن وامیه که خودروسازا برای راه اندازی اون خط تولید از بانک ها گرفتن، حالا فقط سودی که دارن برمیگردن به ازای هر خودرو پرای 4 میلیون تومان سود به نظام بانکی برمیگردن.
بله بله.
رقم قابل توجهی.
و این مبلغی هم دارن قطعه سازا میدن به همین ترتیب. من فکر میکنم مثلا اگر درست محاسب بشه حدود 2 میلیون تومان هم دارن قطعه سازا میدن تو این رابطه. اینا همش رو قیمت هم شده.
نه همه رو مردم در واقع میدن.
در واقع در عجیب مردم. نکته سوم که باز مهمه، نکته تیراژ تولیده. ببینید وقتی که تیراژ ما در یک مقطعی از زمان رسیدیم به 1,650,000 تن خودرو در سال در دوران آقای خاتمی، بعد رو به افول رفتیم تا به 700,000 قطعه رسیدیم، هنوز به اون 1,650,000 تا نرسیدیم. و هر چقدر این تعداد کمتره داره هزینه های سربار تقسیم میشه به تعدادی کمتر، این هم قیمت خودرو رو داره میبره بالا. نوسان قیمت ارز یکی دیگه از علتاشه که باز از همون دورانی که عرض کردم خدمتتون با تغییر و سونامی مدیران که اومد با بهانه رویکرد از صنعت از غرب به شرق، تعداد زیادی از قطعه‌سازا حذف شده و تعداد زیادی تاجری که از چین و واچین برمی‌داشتن قطعه می‌آوردن اضافه شدن.
میارن مارک ایرانی می‌زنن، یعنی از چین میارن مارک ایرانی می‌زنن تحویل خودروسازا میدن.
اگر شما امروز برید که نمایشگاه قطعات خودرو می‌بینید که 20-30% قطعه‌سازن، بقیه‌شون تاجرن که اونجا نشستن.
برخیشون اصلا ایران هم زندگی نمیکنن، برخی از اینا که تا 20-30% قطعات کشور دارن تامین میکنن کانادا نشین و جای دیگه، تو تحقیق تفاوض مجلس هم مشخص شده کسی هم پیگیری نکرد.
دقیقاً. بنابراین همه این عواملی که بزنین کنار هم دیگه، حالا با بیمه و مالیات و امثال هم بشه اضافه بکنیم، میشه قیمت تموم شده خودرو. خب این عوامل اگر مورد ارزیابی قرار نگیره و اگر بخوام نخوام با این عوامل برخورد بکنن، حالا هی دستوری قیمتو ببرن بالا بیارن پایین. اون کاری هم که الان دکتر مثلا آقای وزیر گفته انجام بدیم که نرخ عرض و تقاضا رو مثلا بیان تو بازار تعادل ایجاد کنن، خب وقتی که خودروساز دنیا همچین ابزاری دستشه توزیع کمتر میکنه، دوباره قیمت بازار میره چنان که شده الان شما میفهمید، قیمت بازار دوباره میره بالا، دوباره این افزایش میدن تا برسن به قیمت بازار. این که راهکار مناسب نیست. راهکار مناسب اینه که صنعت خودروسازی از این انحصار بیاد بیرون، صنعت خودرو و قطعه سازی بتونن آزادانه عمل بکنن، بتونن به بازارهای بیرون دسترسی داشته باشن، این سند بعد بتونن با شرکای خارجی در ارتباط برقرار کنن. بتوانند اصلا ما طراحی خودرو نداریم، ما هنوز خودروساز نشدیم، ما هنوز مونتاژ کاریم.
نه خودرو ملی فکر میکنم در واقع وجود خارجی نداره، یه باز تولید در واقع.
چرا ما سمند رو به عنوان خودرو ملی واقعا داشتیم؟ سمند تجدیدی بود که در کشور ما ایجاد شد، هیچ جای دنیا نیست مونتاژ.
اصلا به روز نیست.
اون مسیر رو عقیم کردن. اون مسیری که داشتن از خودرو میرفت جلو با اومدن آقای دولت احمدی نژاد و تغییر کلی تمام مدیران، تمامش عقیم کردم، از بین بردم. ببینید، من اگه صنعت خودرو رو بخوام در چند کلمه تشریح بکنم که همیشه ما رو مقایسه میکنم با کره، صنعت خودروی ما از سال 1346 با اولین پیکانی که تولید شد شروع به فعالیت واقعی خودش کرد. تا سال 57 که به انقلاب رسیدیم ما، یعنی یه چیزی حدود 11 سال که در دو دهه 40 رشد و توسعه صنعت خودرو انقدر صنعت به کلی رشد و توسعه تکنولوژی انقدر سریع نبود، بنابراین یک عمر یک دهه برای یک صنعت بزرگی مثل خودرو عمر چندانی نبود. رسیدیم به انقلاب بردیم. بعد از انقلاب هم که گفتن اصلا خودروی کالای لوکس نباید تولید بشه، بعد هم بلافاصله وارد جنگ شدیم و بیشتر کارخانجات خودروسازی ما درگیر مسئله جنگی شدن و تامین کننده تجهیزات جنگی شدن. تا سال 72 اواخر سال 72 که در مجلس شورای اسلامی قانونی به نام قانون خودرو تصویب شد و پس از اون در واقع بحث ساخت داخل مطرح شد. 4 تا مدیر وقت اون زمان که در ایران خودرو و سایپا و سازگستر و سابکو نشستن، تونستن یه حرکت عجیبی رو ایجاد بکنه. تا سال 84 72 تا 84 میشه 12 سال. توی 12 سال چه اتفاقاتی افتاد؟ ساخت داخل ما از 5-6 درصد بعضا رسید به 100 درصد، بعضا رسید به 80 و در فقط در خودروی 26 بود که ما رسیدیم به 65 درصد. این حجم ساخت داخلی که انجام شد توی این 12 سال. تیراژ تولید ما از 190 هزار دستگاه رسید به 1,650,000 دستگاه خودرو.
رویایی بوده در واقع تولید.
واقعا و سطح کیفیت ما به جایی رسید که شرکت رنو و شرکت پژو فرانسه اومدن دفتر خرید زدن تو کشور ما که از ایران قطعه بخرن صادر بکنن، که ما خودمون صادر کننده قطعه بودیم. خب بعد از سال 84 چه اتفاقی افتاد؟ بعد از دولت آقای احمدی نژاد تیراژ تولیدمون از 1,650,000 تا رسید به 600,000 دستگاه خودرو. سطح کیفیمون چنان افول کرد که از چین و با چین و ارشان آوردن مدام و عرض کنم به خدمت شما که میزان ساخت داخلمون به همین طریق چون خود قطع سازه ایجاد برشگرد شده رفتن کنار.
خب چرا این کار کردن؟ یعنی نمیدونستن این کار کار بعدی یا سود داشتن توش؟
اینها سوال هایی که بعد از مدیران وقت اون موقع سوال بشه. متاسفانه چون پرسشگری نیست از مدیران ما این اتفاقا میفته.
یه لحظه بحث نگه داریم. آیه رمضان علی صبحانی فر عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس هم جمع اضافه شدن. جناب صبحانی فر اگر انقدر عرض سلام ادب و احترام دارم، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه.
جناب صبحانی فر گرانقدر، ما تا به این لحظه با جناب مهندس شهریاری در حوزه خودرو صحبت کردیم و اینکه حالا چه عواملی قیمت تمام شده خودرو در کشور ما تعیین میکنه و حالا اینکه سوال اصلی مردم اینه که به بهانه اینکه در واقع صرفه مالی ندارد یک، و دو به بهانه اینکه حاشیه سود در بازار زیاده، خودروساز اومدن قطعه افزایش قیمت دادن. شاید هستیم خودرویی که حالا افزایش دادن رسیده به 39 میلیون تومان در واقع خودروساز داره میفروشه، تو بازار حداقل 45 میلیون داره معامله میشه. یعنی حداقل اون چیزی که میگفتن حاشیه سود رو به میبره از بین نبر. خود قطع سازامون هم که خب رضایت ندارن. این وضعیت تا کی باید ادامه پیدا کنه تو خودروسازای ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعی است که بایستی عرضه و تقاضا یک همخوانی با همدیگر داشته باشه. ما نگرانی ما از روز اول هم همه بود که خب اگر بیایم بگیم که 5% زیر قیمت بازار، بعد تولید کننده ما تولید مناسبی نداشته باشه، به اندازه نداشته باشه و مجدداً قیمتی که وجود داره قیمت خودش ببره بالاتر. ولی خب صحبتی که وزارت صنعت داشت و مجموعه خودروسازا دلیلش بر این بود که میگفتن نه، اگر 5% زیر قیمت باشه قطعا ما قیمت از این چکه هست میاد پایین‌تر به لحاظی که تولید ما افزایش پیدا میکنه و نیاز بازار رو برآورده میکنه. ولی
دوستان دنبال سود خودشون، حالا فکر مردم نیستن که.
بله طبیعی هستش که اون نگرانی که ما داشتیم امروز میبینیم که اون به جا بوده و محقق نشده. اون افزایش تولیدی که باید میداشتن نداشتن.
تازه این گرونی که آخه الان تحمیل شده، بسیاری از این پیش‌فروش‌ها که اینها انجام دادن به مردم دقت نکردن، پایین نوشته با قیمت غیر قطعی و محاسبه روز. حالا مردم الان گرفتار شدن، پولشون چندین ماه خوابیده، افزایش قیمت دائم داره در واقع صورت میگیره، از اون طرف هم تو بازار ارزون نمیشه، هی داره گرونتر میشه. کسی که میخواد خودرو به عنوان کالای مصرفی نه سرمایه تهیه بکنه، الان باید چیکار کنه آقای دکتر سبحانی فریگران؟
طبیعی هستش که تا زمانی که تولید افزایش ندن، این حاشیه بازار افزایش بیشتری پیدا میکنه و بایستی خودروسازان به تعهد خودشو عمل کنن و این افزایش تولید رو بپذیرن که باید افزایش تولید بدن. منتهاش خودروسازا هم به دلایل مختلفی این افزایش تولید رو ظاهرا افزایش ندادن که بایستی بازخواست میشن و مورد سوال قرار بگیرن که چرا افزایش داده نمیشه.
حالا شما مثلا، من مسیرم یه جوریه که حداقل هفته یه بار دو بار از جاده مخصوص تهران کرج عبور میکنم، دائم تجمعهایی میبینم مردم مثلا یه خودروی ثبت نام کردن، اینا میگن نه ما این خودرو رو نمیدیم، بیا برو یه خودروی دیگه بگیر. خب شما اگر نمیتونستی تعهد عمل کنی، بی خود رفتی پول مردم رو گرفتی و ثبت نام کردی و برای کشور هزینه امنیتی ایجاد کردی.
بفرمایید دو تا بخش هستش، یه بخشی هست که قراردادش قرارداد قطعیه، یه بخش قرارداد روز هستش. متاش بند خدایی که ثبت نام کردن قرارداد روز، اینا فکر نمی کردن که این جهش مثلا در قیمت خودرو به وجود بیاد. بعضی ها هم اصلا بدون این که نگاه کنن به قرارداد، اینا امضای قرارداد امضا می کردن، فکر می کردن همون قیمت قطعی هستش و امروز دچار مشکل شدن. و این واقعیتی هم وجود داره که این برنامه به این شکل به وجود اومده و الان تنش ایجاد کرده.
خب مجلس طرح خاصی داره؟ یعنی میخواد از وزیر سوال بکنه یا از خودروسازا سوال خاصی میخواد بکنه یا پیگیری خاصی تو مجلس شما انجام میده؟
بعداً ما در دستور کار کمیسیون گذاشتیم و کمیسیون پیگیری داره میکنه. تو این هفته هم باز مجدداً تو این زمینه قطعاً پیگیری خواهیم کرد.
سپاس. نکته خاصی میخواد اضافه کنید جناب دکتر سبحانی فریگران؟
قطعاً خدمت شما عرض میشه که این بحثی رو که امروز به وجود اومده و حتی در بخش قیمتی که اخیراً ستاد حمایت از مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار قیمت اون خودروهای میشه گفت انحصاری رو یا قیمت خودروهایی که پرفروش بود تعیین کردن و بعد از اون هم یه افزایش ظاهراً در شبکه ها اومده که دادن، افزایش خودسرانه بوده، اینا مورد بررسی جدی داره قرار میگیره و امیدواریم که برگرده به قیمت واقعی باشه.
سپاسگزارم براتون از موفقیت
شما. خدا نگهدارتون.
مهندس شهریاری گرانقدر، یکی از مباحثی که وجود داره اینه که چون همه مسئولین و همه تصمیم سازان و همه کسانی که فعال هستن تو این کشور مشکل رو میدونن، یعنی همه میگن که این مشکلاتی که شما برشمردید همه رو میدونن، میگن بعد این اتفاقات نمیدونن.
ببینید همین الان آقای صبحانی عزیز صحبت کرد، به یکی از مواردی که من گفتم اشاره نکرد.
بله.
ایشون هم مثل یک مقام دولتی، با اینکه نماینده مجلس، نماینده مردم، این یه مقام دولتی خیلی از بالا ان شاء الله ما اینجوری میکنیم، ان شاء الله ما اونجوری میکنیم، این نباید میشد ما اینجوری فکر
کنیم. سر خرمه.
در صورتی که باید به اصل قضیه ببینید، بحث قیمت تموم شده، یک مهندسی مالیه، هیچ وقت نیومدن از زاویه علمی با قضیه برخورد کنن، هیچ وقت نیومدن بگن اصولش چی باید بشه، تماما دارن میگن ان شاء الله اینطور میشود، ما فکر میکنیم اونطور میشود. اصلا هیچ وقت هیچ مدیر مورد مؤاخذه قرار نگرفته که چرا قطع سازی که داشته داخل تولید میکرده امروز تعطیل شده و دارن موج تعطیل میشن و بعد شما داریم میرین از خارج میارین. کسی نپرسیده که این شرکتی که در چین نشسته چرا این همه جنس وارد کرده تو این سالها. کسی سوال نکرده چرا مواد اولیه هم بره گرون تموم میشه و
شاید اون تصمیم گیران و تصمیم سازان هم در این سود شریکن یه جورایی.
به دلیل اینکه هم جزیره‌ای هست تصمیمات و هم که بله فساد هست متاسفانه.
های دکتر کمتر یک دقیقه وقت داریم که جنبندی هم انجام
بدیم. به هر جهت به نظر من تا زمانی که ما به اصل قضیه نخواهیم بپردازیم و بخواهیم فقط با شعار و با دستور بالا پایین قیمت بکنیم، اوضاع همینطور خواهد بود. و راه نجات این صنعت اگر هنوز نفسی براش باقی مونده باشه اینه که دولت دست از سر این صنعت برداره و اینو به بخش خصوصی واقعی
دقیقاً
اهل فن واگذار بکنه و این امکان رو برای اون بخش خصوصی هم فراهم بکنه که بتونه به خارج از کشور تعامل بشه و بتونه تولید در خارج این کشور بشه.
سپاسگزارم، براتون از موفقیت و سربلندی. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر رمضان ندی سبحانی فر، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و همچنین جناب آقای مهندس بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو و قطعه ساز، با موضوع واکنش نرم وزیر صنعت به افزایش چندباره قیمت خودرو. به این واکنش نرم ادامه بدن که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:56 رسیدیم. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. این ماجرای برجام یه ماجرای ادامه داره که ما هممون کارشناس مسائل بین الملل داریم میشیم خورد خورد، چون خیلی این اروپایی و آمریکایی ما رو سر کار میذارن، ما هم بیکاریم، هی در واقع در حوزه‌اش میشیم تحلیل میکنیم و بهش نتیجه نمیرسیم. موضوع برنامه امروز ما بحث تأخیر اروپا در واقع سرانجام رساندن SPV یا همون کانال مالی ویژه میان ایران و اتحادیه اروپا و تأکید شورای راهبردی در روابط خارجی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین الملل و سیاست خارجی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر مهرابی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده و سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
جناب دکتر مهرابی، مکرر در مورد این SPV و اینکه به نتیجه تا به امروز نرسیده و احتمالاً به نتیجه نمیرسه صحبت شده. من نمیدونم چرا مسئولین باز به این امیدوارن، یعنی فکر نمی‌کنم تو ایران کسی باشه که امید بسته باشه به اینکه SPV نتیجه بده. چرا مسئولین هنوز امیدوارن که SPV را بیفته؟
ببینید، ما متاسفانه در درک درست سیاست‌های استعمار اروپایی و آمریکایی آقای دکتر یه مقدار ناتوان هستیم. یعنی مسئولین ما در دولت نمیتونن این رو درک بکنن که بین اروپا و آمریکا یک اتحاد استراتژیک در حداقل استعمار نو وجود داره و اگر اروپایی‌ها میتوانستن یه SPV برای ما ایجاد کنن، قطعا خودشون رو از زیر یوغ این سویفت آمریکایی و بنگاه‌های اقتصادی آمریکایی خارج می‌کردن و اون طرح مارشالی که بعد جنگ جهانی دوم. من در دو سه تا برنامه خدمت شما بودم و نظرات خودم
با کارشناسان مختلف در این حوزه گفتم که من سوالم اینه که مسئولین آیا واقعا خطای محاسباتی دارن یا اینکه واقعا متوجه موضوع نمیشن، که چون رهبر انقلاب مکرر اشاره کردن که در ماجرای برجام برخی از ماها، برخی در واقع از مسئولین سر کار رفتن با همین واژه. میخوام بگم که چه اتفاقی میفته، واقعا برخی از مسئولین ما خطای محاسباتی دارن یا علمشو ندارن؟
نه خب، وقتی به طور مثال دارم عرض میکنم، وقتی یک دولتی در یک مقطعی میآید و کلید رو دستش میگیره و در تلویزیون اعلام میکنه، حالا رسانه هم اینجا یه ذره نقد بشه بد نیست،
بله،
در تلویزیون کلید در دستش گرفته میشه و همه چیز ایران رو به حل و فصل موضوع هسته‌ای مرتبط میکنه، این نشان دهنده این هستش که مسئولین اجرایی ما سواد لازم سیاسی در سطح بین الملل رو ندارن. و من واقعا میخوام یه بحث جدی رو عرض بکنم و اونم این هستش که ما امیدواریم که در آینده یک استاد دانشگاه رئیس جمهور در ایران بشود،
امید خدا بله،
که حداقل بتواند معادلات بین المللی رو درک کنه. و این نکته اساسی آقای دکتر که اونا سیاست تأخیری در دستور کار دارن.
بله، اوباما رو از هاروارد میارن در امریکا میشه رئیس جمهور امریکا، یعنی یک استاد علوم سیاسی و حقوق در هاروارده.
آقای الان پشت آقای ترامپ در حداقل سکرتریاش و دستیارا و مشاورینش یک تیم بسیار فنی از سابا هاتسون کارنگی و بسیاری از مؤسسات تحلیلی آمریکایی هستن، ولی اینجا آقای روحانی هر چی دوست داره میگه و اگرم اشتباه بود خیلی هم براش مهم نیست. یعنی من میخوام بگم حداقل باید آقای روحانی بیاد با یه تیم دانشگاهی در رسانه بحث کنم با هم، چه اشکال داره؟ الان 4 سال 5 سال 6 سال از موضوع برجام گذشته، رسانه برنامه تعبیه بکنه، ایشون بیاد بشین، آقای ظریف هم که خیلی علاقمند به این موضوع